بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صیغه های انشاء که یکیش امره، یکیش نهیه، یکیش استفهامه، یکیش تمنیه، یکی ترجیه، لازم نیست اینا رو دیگه تکرار بکنیم. لذا ما روی یکیش صحبت میکنیم، اما میدانیم بحث وسیع تر از اینه. صیغه های انشاء گفتیم ایجاد میکند مفهوم خودشو تو خارج. خارج رو هم گفتیم منظور اعم است از ذهن مخاطب یا بیرون ذهن. یعنی موطن فقط دنیای بیرونی نیست، راستا اصلا تو دنیای بیرون وجود نداره، مثل کلیات. ما تو این جهان اصلا کلی نداریم، هرچه از شخص و جزئه. لذا کلیات مثل کلی انسان، کلی حمار، کلی فرس، کلی فرش، این کلی ها که اصلا تو خارج نیست، تمام این کلی ها اینطوریه که وقتی من ایجاد میکنم او رو و میارمش به زبان جاری میکنم، تو ذهن شما کلی نقش میبنده، نه تو خارج از ذهنتون. گاهی وقتا هم نه کلی نیست، مثل این که میگم حضرت زیدن، این دیگه کلی نیست که، اما خود معنای حضرت رو من ایجاد کردم، این نبود، این مفهوم رو ایجاد کردم، ولی اون مفهوم مفهوم جزئی. چیزی که اینا رو دیروز توضیح شد دادیم دیگه، من از این رد میشم. چیزی که امروز میخوایم بگیم، وارد این بحث میخوایم بشیم، چون با نعم استدراک میکنن صاحب کفایه، چنده و این بحث امروز ما وصل به بحث همینش که الان گفتیم. پس ایجاد میکنیم یک مطلبی را، یعنی مسبوق به عدمه. فوری میگیم پس هیچی نیست، بعد میگیم نه چرا، نگو مسبوق به عدم یعنی هیچی نبود، اما من با عذر زیدن یه مفهومی رو ایجاد کردم. چرا؟ قبل از اینکه به زبان بگم یه چیز تو دل من بود و اون طلب تو وجود من، اون طلب تو وجود منو اصطلاح داره، اسمش چیه؟ اراده نفسانی بهش میگویند. گاهی هم طلب نفسانی هم میگن، اما بیشتر طلب به اون زبان گفته میشه که مبرزه، مظهر اما فی الضمیر است. اما به آنچه در درون، اول خواسته ای تو دل منه، بعد او خواسته به زبان نقش میبنده. اون که در درون من است رو بهش میگیم اراده نفسانی. حالا کلی حرف میزنیم، بذارید وسیع تر رو بگیم. بگیم تمام سیاق انشائی کاشف از ثبوت همون صفات است تو درون شخص حقیقتا. یعنی کسی که مثلا استفهام میکنه، کاشف از ثبوت استفهام است تو درون او حقیقتا. یعنی حقیقتا یه سوالی بوده که اینو بعد بزام گفت. کسی که تمنی میکنه از مخاطب، یا ترجی میکنه، یا لیت الشباب یعودو میگه، امید این داره. اما خب علی هر حال وقتی تمنی میکنه یا ترجی میکنه، همه اینها امر میکنه، نهی میکنه، همه این صیغه‌های انشاء به دلالت التزامی میگوید که این صفات در وجود خود شخص حقیقتاً موجود است. وقتی میگم دلالت التزامی هم میگیم، معناش اینه معنی مطابقی نه، معنی مطابقش همه ازدر زیدنه یا هل جا علیون، دارم سوال میکنم. اما این هل جا علیون و دلالت التزامی کشف از این میکنه که تو وجود من یک سواله. اینو صاحب کفایی اینجا بیان میکنم. قبل از که من ادامه دم بحثا، یه ایراد ما همینجا بگیریم و اونه که دلالت التزامی که اینجا شما گفتید همیشگی نیست. اتفاقا خیلی مواقع همچین چیزی وجود نداره. حالا من دو سه نمونهشون نگم که بحث به این سادگی نبود که هم تو گفتیم و با دلالت التزامی رد شدیم. نه، خیلی مواقع من سوال میکنم اما دلالت التزام نه بر ثبوت استفهام تو وجود من. اصلا ما اقسام استفهام بر همین داریم دیگه، ما یه استفهام حقیقی داریم اما مقابلش استفهام انکاری هم داریم. سوال میکنم اما معنیش نیست که خود من جاهلم و میخوام از شما چیز بپرسم، بلکه میخوام شما انکار بکنید. میگم شما یه حرف زشت زدی، سوال میکنم اما میخوام انکار بکنید. شما بگید نه، من یه حرف زشت رو نزدم تا بعد یه حکمی رو براتون جاری بکنم. یا استفهام اقراری، استفهام اقراری که تو وجود من به دلالت التزامی، سوال که نیست که، جوابشو بلدن. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، استفهامه. اما استفهام طبق نظر آخو میگم به دلالت التزامی میگه که حقیقتا صفت استفهام تو وجود من هست. خب نه، نیست. حالا من راجبه استفهامش گفتم، اما اگه بیرون بشینید مباحثه بکنید 10 تا چیزی هم شما پیدا میکنید. بگم دو سه تا جا ببینید چقدر این بحث ها زیباست و فکر انسان همین جاهای باز میشه که تو بحث بشینید و نیاز نباشه ما همه مطالب اینجا بگیم. کسی که ریاءن یه مطلبی رو میگه، ریاءن، اینو تو مباحث اخلاق خیلی داریم. حضرت امام تو 40 حدیثشون دارن که مثلا این کسی آه میکشه میگه که ای کاش مثلا من جا فلانی بودم، این حرف رو نمیزدن. این ای کاش خب چیه؟ انشاست دیگه. اما گاهی من دارم ریا میکنم، میخوام خودم رو خوب جلوه بدم برای شما، میگم ای کاش من جا بودم. من چی میگم؟ آیا حقیقتا تو وجود من تمنیه؟ نه، خیلی تمنی نیست. وز میخوام دروریه، نفاقه. پس بگو نفاق. خیلی اما قطعا تمنی نیست، آرزو ندارم که من جاو باشم. اون چی که من ایجاد کردم چی بود؟ این بود که من جاو بودم، من این کار نمیکرد و دروغ دارم میگن اگه جاو بودم همین کار رو میکردم. اما یه چیز دیگه هست، شما هم الان اقرار کردی دیگه، میگه یه چیز دیگه هست. ما هم همینه داریم میگیم. پس این که آخون میگن به دلالت التزامی تمنی میگوید یه تمنی تو وجود است، استفهام میگه یه استفهام تو وجوده. اگه من مثلا امر کردم به دلالت التزامی میگه یه امر تو وجودمه. نخیر، امر اختباری مگه ما نداریم؟ امر اختباریه. اما اون که ایجاد کردن امر اختباری نبوده. گفتم ازره، گفتم بچه تو زد کن و و یه چند تا نقطه بذارید که من حرف اینجا خیلی دارم. مثلا از نمونهای دیگه که اینجا باز یاد داشت کردم، بحث تعلیمه. گاهی من یه مطلبی رو حالا یا امر میکنم یا نهی میکنم یا استعفا میکنم، اما در واقع اصلا سوالی میخوام از بچه بکنم که میخوام یاد بچه بدم، تعلیم بدم بچه رو، نشوندنش مثلا هم دستوری میخوام یادش بدم، چطوری تفهیم و تعلیم میکنم؟ از راه سوال و جواب، ای سوال ازش کنم تا او فکر بکنه جواب بده. آیا این استفهام من به دلالت التزام میگه یه استفهام تو وجود منه؟ من نیست، اون که تو وجود منه تعلیمه، یه چیز دیگه هست. یه مثال دیگهش رفع قفلت، تذکر دادنه، اینم یکی گاهی تعلیم نیست اما تذکر به مخاطبه، میخوام از قفلت درش بیارم. اون روزا میگفتن که حواس جمع هست، سوال دارد میکنه، اما این سوال واقعا نمیخواد بپرسه، میدونه اون حواسش پرته، از قیافه شد روشه که از وزا دارد میکنه مشخص. این با یه کلام که سوال میکنه آیا حواس جمع هست، این یه مثل حواس جمع میشه، وقتی یه کم شوخه میکرد میگفت حواس پرت هست، اونم فور میگفت بله بله، گفت خب پس خودم که دنگه حواسم پرد خیلی که دارم دنگه حواس جمعه، باریم گفت بر، اما تازه ثابت شد که حواسش کاملا پرد. هر زمان پس این شد فرمایش آخوند رو دقت بکنید، می فرمان این صیغه های انشائیه که صیغه های ایجادیست نه حکایتی، حکایت مال جمله خبریه بود، این صیغه انشایی کاشف از همون صیغه است که قائم به لفظه. عرض کردیم این جمله رو باید یه لفظ غالبا بهش اضافه کنه و الا خیلی ایراد هست به این کلام، و اون غالبا اینطوره، کسی که استفهام میکنه یه استفهام تو وجودش اول بوده، کسی که تمنی میکنه، کسی که ترجیح میکنه، کسی که امر میکنه، نه، همه این صیغه انشایی اول تو وجود شخص بوده بعد این رو ابراز میکنه. اما غالبا اینطوره، نه دائما. و اما صیغه خبریه، اونا دلالت بر چی داره؟ به دلالت التزامی. من میگم زیدون جا خبر میدن، گفتین جمله خبری جمله حکایتی است، حکایت میکنه از یه جریانی که در گذشته واقع شده یا در آینده اتفاق میفته، هم جمله خبری هر دوش هست، زیدون یجیع، بالاخره یه واقعیتی غیر از کلام من هست به نام آمدن که یا گذشته یا آینده. اما حالا میخوام بگیم به دلالت التزامی میگوید که گوینده علم به مفاد اون جمله داره. خوب دقت کنید، علم داره. وقتی من میگم زیدون یجیع و یا جاء، شما دو تا چیز میفهمید، یکی این که ترجمه شده همون چیزی که من گفتم که زید اومد یا میان، این مفاد هم مفاده از خارجه که گفتیم تطبیق میکنید و یا میگه صادقه یا کاذبه. اما نکته دوم اینه که کشف از علم منم میکنید، میفهمید من چون میدونم این رو گفتم جاهل نیستم، علم به مفاد خبر دارم. این صحبت رو هم باید یه تفسیری کوچیک بهش بزنیم، ابومی علم ولو علم به جهل مرکب، چون گاهی من خیال میکنم که زید اومده اما در واقع زید نیومده، وقت رو توهم خود من که میگم زید و جهر راست دارم میگم، من دروغ نمیگم، اما کلام منم تطبیق نداره با اومدن زید، اشتباه دارم میکنم، یکی دیگه اومده من جا به جا گرفتم، صداشو اشتباه شنیدم، بالاخره میشه جهل مرکب. آیا جهل مرکب علمه؟ شما بگید، اگه میگید علمه هر چی که فایده درسته، بگید هرگاه کسی خبر داد از خارج به دلالت التزامی میگه که مخبر علم داره. و اما اگه قبول نداری جهل مرکب، میگید نه تنها علم نیست، جهلش دوبله است، به قول امروزی ها دو تا جهله، دو تا نادونیه، یعنی هم نمیداند که زید نیامده و هم جهل خودش هم نمیدونه، یعنی نمیدونه که نمیدونه، خودش عالم میدونه، دو تا جهله، کجاش علم؟ اسم اینو نباید علم بذارید. این سرابه، سراب آیا آبه؟ کجاش آبه؟ آیا آب بود برو بخور. این توهم آبه، تا میگم توهم یعنی آب نیست، خیلی با صراحت باید بگیم آب نیست، وقتی نبود این توهم من که مغیر واقع نیست که بگم چون فکر میکنم آبه پس اینجا آب به وجود من. جمله خبری هم همینطوره، وقتی میگم زید اونجا، زبان من که مغیر واقع نیست که زیدو بیاردش، که اگه نیامده دیگه نیامده، پس چرا من گفتم زید اونجا؟ یا دروغ گفتم و یا جهل مرکبه. بله، حکایت هست از ما فی الخارج، الان بحثمون تو حکایت نیست، بحثمون تو اینه آیا به دلالت التزامی میگوید که گوینده علم داره؟ باید بگیر غالبا، ولو جهل مرکب. شما از اونایی هستید که جهل مرکب و علم میدونید، انشاءالله برید مکه و وقتی از رکوع صفا رفتید رکوع مروه دور میزنید، این دور زدن یعنی چه؟ یعنی من خیال کردم اونجا آب، بلکه اونم آب نیست، برمیگره خیال میکردید اینجا مثلا یه قضا هست، رفتید دیدید خبری نیست، حالا شمیدون سیر شد کجا سیر شد، قطعا برمیگردید، میگید اشتباه دارید، بیرید مشهد، خیال میکرد اینجا در شما رو به مشهد میرسونه، جهل مرکبه، حالا شما رو رسون، این علمه؟ گفتم حالا به اختیار خودتون است، تو نیست میخواد علمش بدونید، بدونید، ما که اینو علمش که نمیدونیم جهلم یخت قدیتریت، میگیم دو تا جهله و اتفاقا این دو تا جهل سختم هست بیدار کردنش، یعنی کسی که خیال میکنه جاده رو داره درست میره، دارم دیگران هرچی که اشتباه داری میگیم نه درست هم. اما خوب که میره آخرش به مشهد نمیرسه، دارم بنده خدا فکر شما که واقعیت عوض نمی کنه، شما خیال میکنی که علم داری اما مشهد تو انتهای این جاده نیست، حالا هرچی هم داری باید دور بزنی، راه بیدار کردنش میگن چیه؟ از آقا سوال کنید که میگن علمه، از خود ایشون باید بپرس، خیلی سخته اون تلنگوری که میگن همینه، بعضی ها را خوابن اما بعضی خودشون به خوابی زدن، اون که خوابه سر راحت بیدارش میکنه، اما اون که خودشو به خوابی زده سر حالا هرچی هم تگونش میخواب بیدار نمیشه. ما اصطلاحاً میگیم یکی خواب است، یکی بیهوشه، یکی مرده، سه تا حالت تو بحثای اخلاقی این سه تا رو من اینطوری میگیم، میگیم یکی خوابه، یعنی صراط مستقیم رو نمیدونه، این راحت میتونید بهش بگید و میاد، یکی بیهوشه، بیهوشه باید کتشو بگیرید آب بریزه به صورتش، بودن مش بزنید به صورتش به این ورات تا یواش راشین روح دوره برگردد به بدنش ورلا. اما یکی مرده است، اون که مرده است دیگه نه قابل برگشتن نیست، مرده یه روحی منظورم است، دیگه خیلی سخت میشه. خب مطلب بعدی که صاحب کفایه میگن، ما دیگه رو حرف کفایه میریم جلو، نه ایرادی که گرفتیم، و بلکه رو مطلب ایشون اینه که این صفات انشائیه کاشف از وجود این صفات تو خود گوینده است. خب این کاشفیت به دو نحوه، یا وضع است یا انصرافه. اگه گفتیم وضع است یعنی چه؟ معنیش اینه که امر وضع شده است برای این که هرگاه تو دل من، تو وجود من امر قائم به نفس من بود، اونجا من به شما امر میکنم گم ازره، نتیجه تن اینجا میشه وضع. اصلا وضع معنیش اینه، سیبه افعال وضع برای این شده که اول تو درون باید امری باشه، اون امری که تو درونه به تعبیر آخون میگن داعی میشه به امر به زبان، یعنی به زبان میگن ازرل. بعد که به زبان گفتم ازرل، ایجاد میکنه مفادشو تو خارج که تو ذهن شماست. مثلا سه مرحله پس ایجاد شد، مرحله اول قائم به نفس منه، مرحله دوم لفظ رو به زبان جاری میکنم، مرحله سوم مطلب ایجاد میشه در خارج یا حالا ذهن شماست یا خارج از ذهن شما. خب این شد وضع. وقتی وضع شد معناش اینه که اگه در خلاف این استعمال کردی میشه مجاز. آخون میگن که احتمال انصراف هم میدیم. انصراف چیه؟ انصراف اینه که ممکنه بگیم کسی که داره امر میکنه تو وجودش اعم است از این که امر باشد یا نباشد، اما انصراف داره به این که امر باشه. نتیجه انصراف حقیقت در هر دوه، یعنی چه امر باشه چه نباشه هر دوش حقیقته، ولی تن وضع برای یک فرد شده، مثل مشترک معنوی میمونه. و مشترک معنوی معناش همینه که تو همه افراد حقیقتا استعمال میشه، ولی تن اگر تو غیر او استعمال شد توی فرد دیگه نگید خارج از موضوع له. اینجا هم همینه، کسی که استفهام میکنه به زبان تو وجودش استفهام قائم به نفسشه، اگرم استفهام نباشه بازم حقیقته، اما انصراف داره به اینکه استفهام هست. خب جناب آخوند خود شما حرف قبلتون رو برگردونید که این اشکال دوم ما با آخون اینجا اینه. شما قبلش گفتید به دلالت التزامی استفهام میگه که یه استفهام قائم به نفسه، الان دارید میگید که ممکنه استفهام قائم به نفس نباشه و یه صفت دیگه باشه. چی شد؟ ببینید این عبارت هست که تخافت داره تو کفایه با هم. بعد میکردیم به این که اشکال اولی که ما گرفتیم با آخون درست بود و اونه که غالباً نه دلالت التزامی، یه لفظ غالبه با قینا میگیم غالباً کسی که استفهام میکنه به دلالت التزام میگه یه استفهام قائم به نفس، کسی که امر میکنه غالباً اینطوره که یه امر قائم به نفس، کسی که نهی میکنه نمیر. اما دائماً نیست، صفات دیگه هم هست. گفتم گاهی مثلا ریا دارم میکنم، گاهی اصلا میخوام تعلیم بدم، گاهی میخوام تذکر بدم، گاهی میخوام نفاق دارم، عضو میخوام زارو باطنم، دو تا اصلا و از این چیز. بحث مهمی که اینجا وجود داره یه بحث عجیبی است که آخون یواش یواش وارد بحث جبر میشه و اون اینه، این بحث که رفعی با بحث قبل نداره، یه مرتبه وارد دفع و وهم و دفع میشن که اینجا ما یه اشکالی داریم و بعد این اشکال رو میخوام دفعش بکنم. اون اشکال اینه، اگر ما گفتیم طلب و اراده معناش یکیست، که اینا قبلا گفتیم، تفاوتش هم گفتیم، اما مفهومن و مصداقا گفتیم طلب و اراده یکیه. انصرافش فرق میکرد، انصراف طلب به طلب لحظی بود، انصراف اراده به همون صفت نفسانی بود. اما انصراف اگه ول کنید، طلب دو قسمه، یه طلب درونی داریم یه طلب با لحظ داریم. اراده من جایی یه اراده درونی داریم که قابل به نفس و یه اراده بیرونی هم داریم. اشکالی که اینجا هست دنبال اینه که اگر ما طلب اراده رو یکی دونستیم خلافاً للاشاعره، مشکل اینه که خب خدای متعال امر کرده، یعنی طلب کرده، امر کرده است به کفار که باید بیاد ایمان بیارید، یا به عاصی امر کرده است که معصیت نکن. این امر یعنی چه؟ یعنی طلب. بعد طبق نظر آخوند و شیعه و معتزله میگم طلب با اراده یکیه. اگه با اراده یکیه یعنی خدا اراده کرده است که این آقای کافر ایمان بیاره. آیا اراده، اراده جدی است یا اراده غیر جدی؟ هر کنونش رو بگید ما یه ایراد بهش میگیریم. اگه بگید اراده جدی نیست، این که خیلی بد میشه. اون خدا اراده جدی ندارد که کافر بیاد ایمان بیاره، یا مثلا معصیت کار دست معصیتش برداره، این که خیلی غلط. پس اینو ول میکنیم، بگم نه، خدا اراده جدی دارد که کافر بیاد ایمان بیاره. تا میگیم اراده جدی دارد، اشکالی که گرفته میشه اینه که پس چرا اراده جدی خدا هست اما خیلی مواقع کافرها ایمان نمیارن؟ به تعبیر آخون تخلف عن المراد، فکیف یتخلف عن المراد.
یعنی
حالا اون جوابشون حالا جواب آخوندم عرض میکنم. حالا اشکال اینه، اگه اراده الهی بر این که مثلا یه کافر بیاد ایمان بیاره، یا مثلا یه معصیت کار که مؤمن هم هست اما داره شراب میخوره، اراده الهی اینه که این شراب نخوره مثلا، این اراده الهی اگه گفتیم جدی نیست، فوری ایراد میگیریم که نمیشه، اراده خدا قطعا جدیست و این بدیهیه اصلا، این استدلال نمیخواد. و اگر گفتیم اراده الهی جدیست، میگیم چگونه اراده الهی جدیست اما این آقای معصیت کار دست معصیتش بر نداشت، یعنی خدا زورش نرسید چلو معصیت رو بگیره، یا کافر رو نتونست از کفرش بازش بداره. این سوال من قبل از که باید جواب بشن، یه اراده لغتی داریم و لغت کفایی رو خوندم که فکیفه یا تخلف و عن المراد، یه عبارت غلطیه. کیفه یه تخلف عن المراد که درست نیست، باید میگفتن کیفه یه تخلف المراد عن الاراده. اون که تو فلسفه ما داریم، ما تخلف معلول از علته، نارو خوندیم قانون تو فلسفه دیگه، استحاله یه تخلف معلول از علت. وقت اینه که حالا فلسفه خوندن یه عبارت داره زود میفهمن ایراد داره، ایرادش همینه. ایشون تخلف از مراد رو گفتن، مراد علت گرفته و معلولشو نمیدونم چی گرفته تو ذهنشون، چی بوده اصلا نمیدونم. ببینید اصلا میتونید یه عبارت ایشون اصلا معنا کنید، کیفه یتخلف عن المراد، این عبارت کتابه در باری که باید باشه، کیفه یتخلف المراد عن الاراده. اراده میشه علت، چی تو اراده خدا هست و معلول که مراده نیامده. اینا میگن مثلا آتش بیاد حرارت نیاد، بله میگیم تخلف معلول از علت، سرپیچی کرد معلول از علت، این محاله است. یه قانون دیگر داریم تو فلسفه، استحاله، یه وجود علت بدون معلول، اونم داره، هر دوش یکی است، به یه جبر میگرده. استحاله یه تخلف معلول از علت یا وجود علت بدونه، اما اون تخلف هر جا گفته میشه تخلف معلول از علته، نه تخلف علت از معلول. ما تو قبل علت از معلول نداریم که هر شود که و اما جوابی که آخون میدن غیر از جوابی است که ما میدیم. ما فعلا امروز جواب آخون رو میگیم و جواب ما یه جواب خیلی سختیه. ما وارد یه بحث سختی میخواییم بشیم که اینجا دیگه نیاز به علم کلام داریم، استمداد میگیریم از روایات اهل بیت علیهم السلام. و تو علم کلام هم این بحث نیمده، بس که ما میخوایم بگیم چون نیمده یه بحث جدیدیست، لذا انشاءالله توفیق باشه فردا خدمتون میگم و شما رو ارجاع میدم به جزوهی که هست، جزوهی پیامون اراده، اونجا من اینو توضیح دادم. اما حالا جواب آخوند رو دقت کنید، ایشون میفرمان ما دو نوع اراده داریم، یه اراده تکوینی داریم، یه اراده تشریعی. اراده تکوینی یعنی خدا اراده میکنه هستی دادن رو، اینم یه اراده تکوینی، اونجا تخلف نمیشه. برای دیگه ما سعیشو میگیم، نه حرف آخونه تخلف مراد نمیگیم، میگیم اراده الهی وقتی میگه کن فیکن، عبارت رو اینطوری میگه. تو تکوینیات تا اراده الهی تعلق میگیره بر هستی دادن به یه موجودی، بلافاصله موجود هست، حتی نیاز به گفتن کن هم نداره. این لفظ کن برای من و شماست که میخواد یه ابراز بکنه تو آیه، بگه که خدا بالاخره خواست. اما آیا وجود اون معلول منوط به گفتن کن هست؟ نه، اراده الهی کافیه، هم که بخواد یه چی بشه شده. اونجاست که میگیم محال است معلول از علت تخلف پیدا کنه، اراده تکوینی. بعد آخون میگن اما یه اراده تشریعی هم داریم، یعنی تو شرعیات هم خدا اراده دارد که همه نماز بخونن، روزه بگیرن، یا اراده که شراب نخورن، زنا نکنن، دزدی نکنن، بعد این هم یه اراده الهیست. اما یه اراده تشریعیست. اراده تشریعی جبر نمیاره، میذاره به اختیار مخاطب. وقتی که میذاره به اختیار مخاطب، مخاطب میتواند ایمان بیاره، میتواند نیاره. متاسفانه داره اینجا که پایی گفته مخاطب میره کافر میشه، ایمانشو نگفته. این هم بشینید حلش کنه. من اگه بخوام کفایی رو معنی کنم، بعد خودتون ایراد میگیرید به طرز حرف زدن من، اما دیگه حالا چکار بکنم، مجبوریم اینا رو هم اشاره بکنیم. تو اراده تشریعی صحیحش آن است که بگیم خدای متعال امر و نهی میکنه، اما میذارید به اختیار مخاطب که میخوای ایمان بیاری، میخوای نیاری، میخوای معصیت بکن، میخوای اطاعت بکن. نسبت به کافر میگیم ایمان و کفر اختیاری اوست، نسبت به معصیتکار که ایمان داره اونجا فقط عملشو میگیم، میگیم عمل صالح و عمل طالح به اختیار شما، میخوای عمل صالح انجام، میخوای عمل طالح انجام. این صحیح عبارت اینه، اما اونجا که اینجا تو عبارت اینجا هست اینه، میگن اراده تشریعی پروردگار، اینا دارن با کفایه، حالا میرم جلو، اراده تشریعی خدا اگر با اراده تکوینی خدا همراه شد، یعنی همچون که خدا امر میکنه به ایمان، اراده تکوینیش این باشه که اون ایمان بیاره. اینجا قطعا شخص ایمان میاره، جبره. اما اگر و ازا تخالفتا، اگر اراده تشریعی خدا باشه اما اراده تکوینی نباشه، یعنی فقط میخواد از مخاطب که ایمان بیاره اما اراده تکوینی نداره که حتما ایجاد بکنه ایمان مخاطب رو، فلا محیص ان یختار الکفر، عبارته یعنی قطعا اون طرف مخاطب میره کافر میشه. ول اسیان، و قطعا اون طرف مقابل میره معصیت کارش. آخون میگه جناب آخون اینطوری نگید، بگید که وقتی اراده تشریعی هست و اراده تکوینی نیست، اینجا اختیار با مخاطبه، میتونه ایمان بیاره میتونه نیاره، نه اینکه بگه لا محیصه حتما باید کافر بشه، نه کفر حتمیت نداره که، اونم جبر شما دارید میگه، جبری وجود نداره. اما میدونیم مراد آخوند چیه، عبارت ایراد داره، حالا گاهی هم دوباره میگیم نفهمیدگی ما سارا طوره نیست، عزیزی میکرف بکن ما نمیزن کارو بکن، ما نمیفهمیم آخرش بلقه این مطلب اینه، برید کتاب رو ملاحظه بکن. خب این جواب آخوند غیر از جوابیست که ما میخوام بگیم. ما چی میخوام بگیم؟ من چون بس فقط اشاره میخوام بکنم، چون اگه خواستید بحث حصول کافی انشان خواستید برید ببینید، بدونید کدوم باب رو باید برید ببینید. باب اراده رو وقتی اونجا نگاه میکنید، یه بحث مشیت هم تو کاره و اینجا از جاییست که ما باید بحث با اراده و مشیت بریم جلو، نه اراده تکوینی و تشریعی. آنچه تو کلام همه گفتن همه اراده تکوین و تشریعیه، همه حرفی که آخوند زدن درسته همینه، اما آنچه ما میگیم نه، این را کسی نگفته، تو روایت هم اومده اتفاقا امام صادق علیه السلام نمیگن اراده تکوین و تشریعی، میگن اراده و مشیت. اراده چیه و مشیت چیه؟ حضرت دوتا مثال میزنن، میفرماین که وقتی خدا امر کرد به ملائکه و از جمله شیطان که سجده بکنید، این امر خدا با مشیت خدا چیه؟ خوب دقت کنید، اینجا توی مثال ازت میگن میفرمان اینجا که خدا امر کرد مشیت خدا این بود که همه سجده بکنن، اما اراده خدا این نبود، اراده خدا این بود که ملائکه سجده کنن شیطان سجده نکنه، و اراده خدا تابع اراده ملائکه و شیطانه نه حاکم. اینو فقط بیرون خواهشمه نقل نکنه، اینا روایتای چون این بحث بیرون گفته نشد، یعنی رو منبر اینا نرید بگید فکر کنید که مثلا مردم توانه این صحبت رو ندارن. اراده خدا اینجا معلول اراده ملائکه و شیطان، این معلول بودن باز معناش اینه، اینو با تجربه کنیم، معناش این نیست که خدا دستش بسته سو، نه، بلکه معناش اینه چون اعطا کرده اختیار به مخلوق خودش، معناش همینه، به دنبال این که اراده داده به او میگه حالا تو اراده کن، میخوای سجده کنی یا میخوای نکنی، ملائکه میگن ما میخوایم سجده کنیم، تا اراده میکنن سجده بکنن، خدا هم اراده میکنه، به شیطان میگه تو میخوای چیکار کنی، میگه نمیخوام سجده، اول او اراده میکنه که سجده نکنه، تا میگه سجده نمیخوام بکنم خدا هم اراده نمیکنه. ولی اراده اینه، این که تو روایت اومده، این بحث رو باید ما برای خودمون جا بندازیم. و اما مشیت خدا چی بود؟ مشیت خدا این بود که همه سجده کنه، هم شیطان همون، حضرت یه مثال دیگه برای نهی میزنن، این مثال امره، مثال نهیش هم میگن که وقتی نهی کرد و گفت لا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین، این نهی خدا از آدم و حوا نهی کرد. اراده و مشیت خدا اینجا چیه؟ حضرت میفرمان که وقتی که آدم و حوا اراده کردن که برن به سمت درخت، خداوند هم اراده کرد، چون اراده خدا اینجا معلول اراده اونهاست. خدا اول اراده نمی کنه، میگه شما ببینم چیکار میکنه، آدم و حوا اونا اول اراده میکنن، به دنبالش خداوند هم اراده میکنه. اگه کسی عفو نزنه جبره، یعنی بگید آدم و حوا اراده کن برن جلو درخت، اما خدا اراده نکرد، خب اگه خدا اراده نکنه که اینا نمیتونن جلو برن، پس خدا اراده میکنه تا اینا بتونن اراده خودشونو اعمال بکنن. اما مشیت خدا چی بود؟ مشیت و خواسته خدا همون لا تقربا است، نمیخواست اینا نزدیک بشه.
این اراده چطابه
شون که خیال بشنده اصلا اینجا اراده در مورد موجود هست صاحب اختیار همینه. وقت من اونجا تو جزوه یه مثالی زدم، میگم مثل این اومده که یه کبوتری یا شما 10 متر کنابه پاش میبندی و اجازه میدی که تو 10 متر پرواز بکنه، خودتون این کار کردی؟ خودش نه. وقت تو این 10 متر بعد میبینید که مثلا یه گربه اومد این کبوتر رو بگیره، میتونید تنابه بکشید اما هم در نمیکشید، یعنی سقط سود میتونی بشه اما نه نمی کنید این کار. چرا؟ چرا میگید من اختیار به خودش دارم که تو این 10 متر پرواز کنم؟ بپرد این ورش، نمیخواد بپرد نفر، خودتون اجازه میدید تو 10 متر این چکار کنه، تو این محضه تو 100 متر پرواز کنه، بعد یه بلایی هم به سرش میاد میذارید بلا به سرش بیاد. اینه که میگیم اول اختیار میدید، به دنبال اختیار دیگه دخالت نمی کنید، میگید هر چی تو اختیار کردی منم همون اختیار میکنم، تو اختیار کردی که مثلا گربه تو رو بگیره منم همین اختیار میکنم، اختیار کردی بپری این طرف منم همین اختیار میکنم، در حالی که میتونیدم چکار کنی سبب سوز بشی تناب فوری بکشی، این همون یا نارو کنی بعدن و سلامنه که اون استثناست. استثنا رو بف کنید، خدای متعال جهان رو جهان اختیار گذاشته، اختیار انسان ها و اجنه. اینه بس یه مقدار سخت بیانش، من باز این بیانه یه توضیحی انشاءالله فردا خواهم داد. صلی الله علیه.